اسکان بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. بیست و پنجمین جمعه خشم و اعتراض مردم زاهدان در نخستین هفته سال 1402. مولوی عبدالحمید میگوید برای اقتصاد مریض سیاست ها باید تغییر کند. کاخ سفید میگوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران یا سایر درگیری های مسلحانه در منطقه نیست. و از تأکید و فشار امامان جمعه به حجاب اجباری براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. در پی حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه که با حمله متقابل آمریکا به نقاطی در سوریه همراه شد، کاخ سفید ادعاهایی را درباره عملیات آمریکا مطرح کرد. جان کربی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه مدعی شد که هدف آمریکا از این حمله محافظت از پرسنل آمریکایی در سوریه بوده. همچنین جان کربی هماهنگ کننده ی ارتباطات راهبردی کاخ سفید در مصاحبه‌ای با CNN گفته ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران یا هیچ درگیری مسلحانه دیگری در منطقه نیست. در همین زمینه با دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی از لاهه هلند گفتگو کردم و از او در مورد مواضع جان کربی پرسیدم.
جان کربی مطرح کرده گفت که این شرایط خطرناکه، این نوع تنش، و در این حال اما که خاطرتون باشه پنتاگون قبلا اعلام کرده بود که ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا اینه که پهپادی که با اون شامگاه پنجشنبه مواضع نیروی آمریکایی رو مورد حمله قرار دادن سرمنشأ ایرانی و جمهوری اسلامی داره. از این جهت مشخصه که چه کسی این کار رو انجام داده و وزیر دفاع آمریکا هم در این زمینه مطرح کرده که ما با دستور آقای بایدن بخش شرق سوریه رو با حملات هوایی دقیق که این شبه نظامی ها این کار رو انجام دادن و مورد حمایت سپاه پاسداران هستن رو مورد حمله قرار دادیم. از این جهت تنش بالا رفته و طبق سخنان آقای کربی این شرایط خطرناک توصیف شده.
ولی او گفته که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. آیا یک همچین موضعی ممکنه باعث تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی بشه در منطقه؟
اصلا دلیل اینی که جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده که مستقیما امریکا رو مورد هدف قرار بده در پاسخ به حملاتی که چند روز پیش اسرائیل به سوریه شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو در سوریه مورد حمله قرار داد. میدونید هر بار که اسرائیل جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میده یا شبه نظامیان مورد حمایتش رو، جمهوری اسلامی امریکا رو مورد هدف قرار میده، به خاطر اینکه میخواد بین این دو فاصله بندازه و هزینه حملات اسرائیل رو برای امریکا بیشتر کنه، چون به اسرائیل نمیتونه پاسخ بده. کل این موضوع به خاطر اینه که درجه بازدارندگی که قبلا امریکا داشت در پس حمله به قاسم سلیمانی و ترور اون کاهش پیدا کرده و این کاهش پیدا کردن نوعی خلأ به وجود آورده و این خلأ رو جمهوری اسلامی وسیله این حملات میخواد به دست بیاره و در این حال به خاطر توافقی که اخیراً بین عربستان و جمهوری اسلامی امضا شده و یعنی عادی سازی با چتر چین ما مواجه هستیم در منطقه، از این طریق معنای دیگه‌ای هم پیدا میکنه. یعنی این معنا رو پیدا میکنه که ما با این که میتونیم روابطمون رو بهبود ببخشیم با عربستان به عنوان همپیمان امریکا، در این حال برای عقب نشینی امریکا هم داریم به نفع چین حرکت میکنیم. همه اینها بخشی از دیپلماسی ترکیبی حکومتیه که با ناامنی در منطقه در عمل برای خودش میخواد بازدارندگی به وجود بیاره، اون هم با امریکایی که امروز درجه بازدارندگی خودش رو از هر جهت در حال کاهش میبینیم ما در منطقه تا به جای افزایشی که بتونه اون تعادل رو به وجود بیاره.
آمریکا در این حال تاکید هم کرده که برای تضمین شکست داعش و بازگرداندن ثبات و امنیت در منطقه در سوریه باقی میمونه. آیا ممکنه این اتفاق باعث افزایش تنش‌های بیشتر در منطقه بشه، در حالی که خود آمریکا گفته که اونها به دنبال جنگ با ایران یا هیچ درگیری مسلحانه با دیگر کشورها در منطقه نیستن؟
خب من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم به دنبال درگیری با آمریکا باشه، چون قطعاً بازنده خواهد شد. ولی وقتی که شدت تنش پایین باشه، به انگلیسیش میگن low intensity conflict، یعنی نزاع با درجه پایین، وقتی در اون حد باشه، برای جمهوری اسلامی تبدیل به بازدارندگی میشه، اتفاقی که الان افتاده. و هر دو به دنبال این نیستن که این تبدیل به جنگی بشه، ولی خب به هر حال در این فضایی که در اون جمهوری اسلامی برای دیپلماسی خودش هم از این نوع حملات استفاده میکنه، بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. و این برمیگرده باز به پاسخ امریکا، که آیا این پاسخ میتونه اون بازدارندگی کافی رو به وجود بیاره که دفعه دیگه این اتفاق نیفته. طبق گزارشی که رویترز منتشر کرده، از ابتدای سال 2021 حدود 78 حمله به این شکل کینتیک نسبت به مواضع امریکا بوده توسط گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. از این جهت این بازدارندگی شاید به اندازه کافی به وجود نیامده. به علاوه این که حتی ما با عقب نشینی امریکا در مورد مواضعش نسبت به نوع ساخت بمب هسته‌ای یا توانایی بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مواجه هستیم. یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امریکا فکر می‌کنم دیروز سخنانی که مطرح کرد، دیگه از جلوگیری از به آستانه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنه، بلکه از نداشتن بمب هسته‌ای میدانی سخن میگه به عنوان خط قرمز. این به معنای اینه که خب تونسته جمهوری اسلامی به عنوان یک نیرویی که گفت ای خاطر میشه چند وقت پیش یکی از مقامات مشاوران عالی رتبه خامنه‌ای اومد مطرح کرد که ما کشور دار آستانه هسته‌ای شدن هستیم، عملاً به اونجا رسیده. و این هم باز برمیگرده به مسئله بازدارندگی، که چه از نظر اجرای تحریم های اقتصادی، چه از نظر نگاه نظامی در منطقه و چه از نظر دیپلماسی امریکا نسبت به دو سال پیش، بازدارندگی خودش رو از دست داده به اون درجه ای که جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت از این پهپادها با هزینه نسبتاً کم مورد حمله قرار بده امریکا رو. و این تنها کشوریه در دنیا در حال حاضر که با امریکا مستقیما وارد این نوع برخوردهای نظامی میشه. ما کشور دیگه‌ای رو سراغ نداریم، هیچ کشوری این کارو انجام نمیده، فقط جمهوری اسلامیه. و به اندازه کافی امریکا نتونسته بازدارندگی خودش رو احیا ببخشه.
دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل، از موضع جان کربی در منطقه برای ما گفت. اما امروز وارد پنجمین روز از نوروز 1402 شدیم. شما میتونید نظر و مشاهداتتون رو به خصوص در این ایام با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان، با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه ای بگم آماده باش، همین روزاش که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
از معجزات اسلام ناب محمدی اینی که مرغ پرنده اسمش بود ولی پرواز نمی کرد. این حکومت اسلامی یه کاری کرد که مرغ اونچنون پرواز میکنه و اوج میره که دیگه دست هیچ مستضعفی به گوشت مرغ نمیرسه. هیچ تازگی ها گاو و گوسفند و اینا هم همه پروازی شدن و همه اونقدر اوج گرفتن و بالا رفتن، همه شدن جز پرندگان. بازم میگین که اسلام چیکار کرد؟ دیگه از این مهمتر، هم مرغ پرنده شد، هم گاو و گوسفند پرنده شد. قیمتشون اونقدر بالا رفت که ملت نمیتونن، فقط تو خواب میتونن ببینن که گوشت دارن میخورن، یعنی تو بیداری خبری نیست.
حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کلن طبیعتی داره که اگر یک قدم عقب بشینن مردم معترض، دو قدم جلو میاد. این حکومت همیشه نشون داده که تنها وسیله‌ای که میتونه باعث کنترلش بشه مشت آهنینه، چه از طرف مردم چه از طرف دیپلماسی خارجی. همیشه این حکومت رو وادار به عقب نشینی کرده. مردم باید این قضیه رو همیشه در مبارزاتشون در ذهن خودشون داشته باشن. امروز اگر اومدن تمام وابستگان یکی از روحانیون زاهدان به نام مولانا نقشبندی رو تحریم کردن، میشینن ببینن واکنش مردم چیه. اگر واکنش مردم کوبنده بود، عقب نشینی میکنن. اگر دیدن نه، مردم تن دادن به این مجازات ها، یه قدم دیگه میان جلو. مردم ما باید اینو در نظر داشته باشن.
روز جمعه 4 فروردین ماه مردم زاهدان برای 25 هفته متوالی به خیابون‌ها اومدن و علیه جمهوری اسلامی شعار دادن. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از کشتن مردم معترض و بدرفتاری و برخورد سخت و خشن با بازداشت شدگان خیزش سراسری در سال گذشته به عنوان اشتباه بزرگ حکومت و گناهی سنگین یاد کرد. سایت خبری حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، در آخرین گزارش خودش درباره شمار کشته شدگان اعتراضات زاهدان و خاش در جمعه خونین اعلام کرد که هویت دست کم 121 نفر رو تایید کرده. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برای ما بگه.
بله، این گزارشی که حالوش منتشر کرد در واقع مجموعه شهروندانی هست که از 8 مهر ماه یعنی جمعه خونین زاهدان تا کنون اسامی اونها و هویت اونها تایید شده. البته پیش از این هم آمار و هویت این افراد به صورت پراکنده منتشر شده بود، اما خب برخی از هویت ها با توجه به اینکه برخی از این شهروندان بدون شناسنامه بودند و تایید نام و نام خانوادگی اینها یک مقداری مشکل بود و خانواده هم در رابطه با همکاری کردن کمی در هراس داشتن، موکول شده بود به در واقع تایید هویت قطعی که الان خب ظاهرا بر اساس این گزارش حداقل 121 نفر جان باختن اونها تایید شده است. هرچند که باز هم تاکید میکنم که احتمالاً هنوز هم کسانی هستن که به دلایل امکان بررسی هویت اونها وجود نداشته. از این میان 18 نفر اونها در خاش جان خودشون از دست دادن، شامل 2 کودک، و از مجموع کل 121 نفر 19 کودک زیر 18 سال کشته شدن. عفو بین‌الملل صحبت از این کرده که در سیستان و بلوچستان بر اساس یک الگوی کشنده و با استفاده از گلوله‌های جنگی به سر و گردن و مجمع به بالاتنه معترضین شلیک شده است. امروز آقای مولوی عبدالحمید هم راجع به این مسئله صحبت کردن و گلایه کردن از اینکه در جواب اعتراضات شهروندان از گلوله جنگی و کشتن مردم استفاده کرده است. حاکمیت
از مولوی عبدالحمید صحبت کردین، پس از 6 ماه که از جمعه های اعتراضی زاهدان میگذره، در اولین هفته سال جدید هم شاهد سخنرانی تند مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران بودیم. تاکید او رو به چه کسانی بود و چه گفت؟
به نظرم صحبت هایی که امروز آقای مولوی عبدالحمید کردن به نسبت چند هفته گذشته صحبت های تندتری بود. ایشون به مانند هفته های گذشته تاکید کردند که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل سیاست های اشتباه داخلی و خارجی حاکمیت هست و ایشون عنوان کردند که چشم داشتی یا در واقع توقعی ندارن که این شیء امیدوار نیستن که این سیاست ها تغییر بکنه. احتمالاً اشاره ایشون به صحبت های علی خامنه‌ای که در چند روز گذشته در مشهد انجام داد و هر گونه تغییر در قانون اساسی یا در ساختار حاکمیت رو کار دشمن نامید به این اشاره داشت. همچنین ایشون در رابطه با بحث انتخابات صحبت کردند. خب در چند وقت گذشته برخی از فعالین سیاسی یا نیروهای سیاسی در داخل که موسوم به اصلاح طلبان هستند، شرکت در انتخابات رو یک راهی برای برون رفت از بنبست کنونی دونستند و تبلیغ کردند این مسئله. آقای مولوی عبدالحمید گفتند که ما تا الان در انتخابات شرکت کردیم، ولی واقعیت هست این هست که ما انتخاباتی نداشتیم و انتصابات بوده است. ایشون گفتند ما هیچ انتخابات عادلانه‌ای تا الان نداشتیم و همیشه افرادی که ناتوان بودند و ضعیف بودند توسط شورای نگهبان معرفی شدند و به مردم گفتند که باید به اینها رأی بدیم. و چون خب به هر حال ایشون صحبت کردن راجع به وضعیت اقتصادی در رابطه با کشته شدن تعداد بیشماری از شهروندان در اعتراضات اخیر و گفتن که شاید الان اعتراضات کمتر شده باشد، اما همچنان دل مردم زخمدار و رنجور هست. و به شکلی به نظرم یک تاکید دوباره کردن با زبان دیگر در رابطه با اینکه امیدواری در رابطه با تجدید نظر حاکمیت برای بهبود اوضاع رو ندارن. ایشون
حامیان مولوی گرگیچ هم امروز با تجمع مقابل منزلش او رو برای ادای نماز جمعه همراهی کردن و تجمع اعتراضی برگزار کردن. از اونها برای ما بگین.
در جریان هستیم که آقای مولوی گرگیچ در واقع ممنوع منبر هستند و عرض شدن به عنوان نماینده امام جمعه از طرف نماینده ولی فقیه در استان گلستان، اما خب به دلیل حمایت‌های مردمی در چند هفته گذشته در نماز جمعه ها شرکت کردند. ایشون امروز صحبت از آزادی‌های سیاسی کردند و گفتن این حق مردم هست، خواستار شدن که زندانیان سیاسی آزاد بشن و همچنین از زندانیان سیاسی که اعتصاب قضا کردند خواستن که این اعتصاب قضای خودشون رو بشکنن. در رابطه با فسادی که امروز در کشور هست ایشون صحبت کردن، گفتن فساد، رشوه و رانخاری الان در کشور بسیار زیاد هست. در رابطه با اهمیت استقلال قضات صحبت کردن و گفتن امروز متاسفانه در برخی از دادگاه‌ها از رئیس دادگاه تا پایین دست اینها رشوه میگیرن و هیچ گونه انگیزه‌ای برای اجرای عدالت ندارن. همچنین در رابطه با تلفات جاده‌ای صحبت کردن که گفتن به دلیل مشکلاتی که در جاده‌ها هست، استاندارد نبودن جاده‌ها و خودروها، ما شاهد این هستیم که هر روز تعداد زیادی از شهروندان جان خودشون رو از دست دادن و مسئولیت این مسئله رو به گردن حاکمیت دانستن.
گفتگوی شنیدید با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار در مورد 25مین هفته تجمع اعتراضی زاهدان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انجمنی موسوم به انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمی قم در نامه‌ای به مسئولان قوای سگانه و مدیران فرهنگی، امنیتی، انتظامی و قضایی خواستار جمع کردن آنچه بساط گناه علنی در جامعه خواندند شده. در این میان در وبسایت‌های داخلی تصویری از یک بیلبورد در شهر شیراز منتشر شده که در متنی روی اون از مهمانان نوروزی خواستند در صورت مشاهده افراد بی‌حجاب و روزخوار به شماره تلفن داده شده گزارش بدند. بانک علی خامنه‌ای در پیام نوروزی و سخنرانیش در مشهد کوچکترین اشاره‌ای به مسئله حجاب نکرده، اما تغییر لحنی درباره روش‌های مقابله با حجاب اجباری از سوی ائمه جمعه و علمای حوزه دیده نمی‌شه. سپید بهگام با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، در همین باره گفتگو کرده که با هم بشنویم.
ببینید، نکته بسیار کلیدی همین هست. علی خامنه ای نه در پیام نوروزیش و نه در سخنرانی مشهد هیچ اشاره روشن و صریحی و توضیح دقیقی در مورد اصل بحران، انقلاب مهسا، مطالبات زنان نکرد. هیچ اصلا وارد این موضوع به این شکل نشد و مسائل رو بر روز اقتصادی. منتها شما امروز اگر به سخنرانی های ائمه جمعه نگاه کنید، بغیر از یکی دو موضوع مشخص، مثلا امام جمعه زاهدان مولد عبدالحمید که راجع به کشتار معترضان حرف زده شد، بقیه ائمه جمعه رو نگاه بکنید راجع به همه چیز حرف زدند جز خواسته مردم. این یک. و دوم، در مورد موضوعاتی که علی خامنه‌ای حرف نزده به صورت مستمر و روشن و متمرکز صحبت کردن. یعنی شما از امام جمعه تبریز بگیرید تا منطقه شمال غربی ایران راجع به کشور حوزه قفقاز، توافق آلماتی، پراگ صحبت کردن جز خواسته مردم. و نکته کلیدی تر این هستش که در مورد مسائلی که خامنه‌ای صحبت نکرد همشون متمرکز صحبت کردن و مطالباتشون دقیقاً هم مطالبات قبلی هست. کسانی که مطلع هستن میدونن که بیش از 10 سال هست که ائمه جمعه به صورت متمرکز از مرکز هدایت میشن. در واقع البته ساختار ستاد ائمه جمعه چند دهه هست که فعالیت میکنه. ائمه جمعه قبلا هم با بولتن‌های مختلف تغذیه اطلاعاتی میشدن، اما قبل از یک دهه عمدتا در موضوعات کلیدی حکومت تهران مرکزشون میخواست کاری بکنن. الان اساساً بهشون خطدهی میشه و این اتفاقی که شما امروز می‌بینید در ائمه جمعه روی این موضوع منو میدن اتفاقی نیست. اینو میتونید بگذارید به حساب سیاست حکومت، اینکه علی خامنه ای نمیخواسته تو این زمینه بیشتر هزینه بده، نمیخواسته مقابل مردم خودشو قرار بده، اما در این حال قصد عقب نشینی هم نداره. اینکه چرا گفتمان جدیدی نمیشنوید، حرف جدیدی نمیشنوید، واقعیت نیستش که ساختار ایدئولوژیک و حکومت ایدئولوژیک اصلا حرف جدیدی نمیتونه تولید بکنه. یعنی شما اگر از ماهیت و هویت و موجودیت فعلی حکومت اسلامی مسئله حجاب، زنان و یکی دو موضوع مثل اقلیت‌های جنسی اینا شما بگیرید، دیگه چیزی به نام حکومت اسلامی وجود نداره، دیگه اصلا دلیلی برای وجود روحانیت نداره. بنابراین مجبورن همون راهی تکرار بکنن. دلیل دومش هم این هست که حول این صنعت امر معروف و نهی از منکر، حول این صنعت حکومت ایدئولوژیک، تکرار میکنم صنعت هست، مثل صنعت داعش تولید میکنه، منافع مالی داره، گردش مالی داره، کل این صنعت یک ساختار عظیم رانتی و اقتصادی و فساد مالی شکل گرفته. از سپاه قدس شما بگیرید افشاگری هایی که دیدید در ماه های اخیر تا این طرف حکومت، این ساختار هم اجازه نمیده که در واقع حکومت بتونه گفتمانش رو عوض بکنه، بتونه حتی با مطالبات مردم نزدیک بشه یا حتی مثلا تکرار بکنه بخش کوچکی از مطالبات مردم. این ساختار مانع از این میشه که حکومت بتونه حتی به سمت آشتی با مردم هم حرکت بکنه.
آقای مهدوی آزاد، نوروز امسال همزمان شده با ماه رمضان و مطابق هر سال تهدیدهایی که مقامات میکنند برای برخورد با آنچه روزه‌خواری خوانده میشه، دادستان کل کشور بخشنامه‌ای داده برای برخورد با افراد مجرم، فرمانده انتظامی هشدار داده، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی هم شماره تلفن اعلام کرده، از مردم خواسته اگر مواردی رو مشاهده کردن اطلاع بدن. کار به جایی رسیده که دوری نجف آبادی امام جمعه عراق هم گفته که تظاهر به روزه‌خواری حتی از خود روزه‌خواری هم بدتره. خب استدلال مقام های جمهوری اسلامی چه هست؟
ببینید، در بین تحلیلگران حکومتی، تحلیلگران که نزدیک مثلا به جناح اصلاح طلب هستن، یه سوال کلیدی وجود داشت و اونم این هستش که با وجود انقلاب مهسا، با توجه به اینکه همین در عکسایی که از خریدهای نوروزی منتشر شده شما میبینید بخش عظیمی از زنها خیلی شجاعانه اصلا حجابشون رو برداشتن راحت تو خیابونها، سوالشون بود که در تابستان که اساسا هوا گرمه، این همین شبه حجاب هم زنان رو واقعا به سطوح میاره و همیشه حکومت اون تابستان سختگیری بیشتری میکنه، امسال چه خواهد کرد؟ این سوال کلیدی بود. از نوع واکنش فعلی حکومت به ماه رمضان، سختگیری هاشون و جایی که حتی به قول شما تشدید هم شده، ما میتونیم الان حدس بزنیم ماسکی که ترش از تقارش پیداست. میتونیم حدس بزنیم حکومت نه تنها قصد عقب نشینی رو نداره به معنای مرکزیتش، قصد حتی شنیدن حرفهای مردم و اعتراضات مردم رو نداره، بلکه ظاهرا قصد داره این شمشیر آخر رو جدیتر هم بکشه بیرون. قشریگری که حاکم شده بر کشور از ابتدا، اساسا البته ماهیت فونداسیون انقلاب اسلامی روی قشریگری سوار بود، مثلا قشریگری که در دو دهه اخیر خیلی دیگه حاکم شده، چهرهای شاخصش دیگه شما فرمان فرما برای خودشون مثل احمد علم الهدا، احمد جنتی، این طیف این جریانو میبینید، این قشریگری دیگه الان سیاست اصلی و رسمی حکومت هست. در سیاست خارجی ظاهرا نه، در سیاست خارجی حکومت ظاهرا داره عقب نشینی میکنه، اما در سیاست داخلی ظاهرا حکومت قصد عقب نشینی که نداره هیچ. این قشریگری سیاست رسمی و قطعی و غیر قابل بازگشتش هست. قبلا اگر بازی هایی میکرد حالا دیگه قصد نداره این کار رو بکنه. برای همین هم میبینید که شما نه تنها عقب نرفتن، بلکه تندتر هم شدن و محکمتر دارن شعارهای قشریگرایانه رو میدن.
روزهای آغازین سال نو همراه است با یاد جان باختگان سال کهنه و ادامه اعتراض‌ها به اشکال و صورت‌های جدید. تهدیدها هم همچنان ادامه دارد. کیانوش فرید گزارشی داره در این مورد که با هم می‌شنویم.
گرفتاری و سردرگمی جدید در سال جدید با لغو قانون تغییر ساعت. اختلال و بحران در برخی سامانه‌های هوشمند و برخی گوشی‌ها به دنبال عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به دلیل مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی بالا گرفت. سیستم‌های کامپیوتری و گوشی‌های تلفن همراه رأس ساعت 12 شب 1 فروردین ماه همزمان با تغییر ساعت در سال‌های گذشته به صورت خودکار 1 ساعت به جلو کشیده شد. علت این مسئله تنظیم بودن سرورهای جهانی با تغییر ساعت سال‌های گذشته در ایران بوده است. همه اینها موجی از انتقادات را به راه انداخته است. مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، از جمله کسانی است که این هرج و مرج را مورد انتقاد قرار داده و در توییتی نوشته است: برای عدم تغییر ساعت و هماهنگی با زیرساخت‌های بین‌المللی 1 سال زمان برایتان کافی نبود؟ همزمان از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی به دلیل عدم تغییر ساعت رسمی کشور ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس تصویب کرده است که به خاطر ایجاد تداخل بین ساعت شروع مدرسه در ساعت 8 و ساعت شروع کار ادارات در ساعت 7 این تر با انتقادات گسترده‌ای از سوی والدین روبرو شده است. یکی از مادران در شبکه‌های اجتماعی به طنز نوشته چه عالی شد. از این به بعد اول بچه‌ها مادرهایشان را همراهی می‌کنند تا اداره، بعد خودشان تنهایی راهی مدرسه می‌شوند. این ماجرا و بحران ما از کجا آب می‌خورد؟ نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه 1400 با این طرح موافقت کردند.
تشکر می‌کنم از حضور 98 درصدی در رأی‌گیری. پایان رأی‌گیری تصویب شد با 155 رأی.
در جلسه 24 اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی، مخالفان تغییر ساعت رسمی کشور در نخستین استدلال معتقد بودند که قانون تغییر ساعت رسمی کشور یک قانون وارداتی است و میراث غربی. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان اولین مخالف در گفته‌هایش تأکید کرد این قانون نه تنها سبب کاهش مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه تبعات اجتماعی و فیزیولوژیکی هم به دنبال دارد. برخی از نمایندگان نیز بحث صرفه‌جویی در انرژی را مطرح و ادعا کردند که تغییر ساعت از لحاظ اقتصادی به ضرر دولت و ملت است. این در حالی است که نتایج تحقیقات دیگری که نمایندگان موافق تغییر ساعت به آن اشاره کردند، گویای آن است که عدم تغییر ساعت موجب مشکلات فراوانی خواهد شد. از جمله آمار تصادفات بالا می رود. در پی لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور و احتمال اجرای آن، از جمله مدیر عامل مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال 99 اجرا نشدن این قانون افزایش تا 2000 مگاواتی مصرف برق در ساعت اوج مصرف را در پی خواهد داشت. اما سرانجام با همه اختلافاتی که وجود داشت، مجلس شورای اسلامی اردیبهشت سال 1401 تصویب کرد که قانون تغییر ساعت رسمی لغو می شود و پس از تغییر ساعت در اول مهر ماه 1401 دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت نیست. حالا اما این سوال مطرح است که دولت آقای رئیسی چرا چنین تصمیمی گرفته است و چه توجیهی برای اجرا شدن این طرح دارد؟ روشنک آستراکی، اقتصاددان ساکن قبرس.
الان در کشورهای دیگه هم این بحث مطرح میشه. مثلا یکی از توجیهاتی که دارن این هست که تغییر ساعت به دلیل تغییر ساعت بیولوژیک بدن و عدم تطابقش به اون تغییر ساعت که اتفاق افتاده ممکنه روی سلامت شهروندان اثر منفی بگذاره، در حالی که حتی برای اون موضوع هم راهکارهایی وجود داره و راهکارهایی توصیه میشه که اگر مردم اونها را انجام بدن اختلالاتی در خواب یا احیانا مشکلاتی در زمینه افسردگی براشون ایجاد نخواهد شد. ولی خب مشخصا دولت ابراهیم رئیسی اصرار بر این موضوع داشته، نمایندگان مجلس هم موافقت کردن و یکی از اولین اثراتش رو داریم همین روزها میبینیم، اختلالاتی که در گجت ها، در موبایل ها و سیستم های هوشمند ایجاد شد و اختلالاتی در زندگی شهروندان ایجاد کرده و به نظر من اثرات بلند مدتی هم حالا شاهد خواهیم بود در ماه‌های آینده، به ویژه با شروع فصل گرم در حوزه انرژی. یک تصمیمی گرفته شده بدون اینکه زوایای مختلف اون دیده بشه.
قانون تغییر ساعت در بسیاری از کشورها هر سال انجام می شود. این قانون از پیش از انقلاب 57 در ایران نیز اجرا می شد، اما پس از آن متوقف و از سال 1370 با تصویب دولت دوباره اجرا شد. در سال 84 اما دولت نهم زیر نظر محمود احمدی نژاد قانون تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال 86 به دلیل ناکارآمدی این تصمیم قانونی را مسبب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که ایالات متحده به دنبال راه‌هایی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران است. در همین زمینه حمیدرضا عزیزی، محقق در انستیتوی علم و سیاست در برلین، در این باره توضیح میداد که با هم می‌شنویم.
ببینید، اسرائیل حملات خودش رو علیه مواضع جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در سوریه افزایش داده، اما از سال 2001 به این سو این حملات شدت و پراکندگی و گستردگی بیشتری پیدا کرده و از سال 2023، همین سال جاری میلادی، هم ضرب آهنگ این حملات بیشتر شده. جا جمهوری اسلامی چون قادر نیست پاسخ حملات اسرائیل به مواضعش رو در خاک سوریه به اسرائیل بده، دو تا تاکتیک رو به کار میبره. یکی حملات به مواضع و پایگاه نیروهای آمریکایی رو میکنه از طریق شبه نظامیانش با پهباد، خمپاره و راکت، و دوم حملاتی رو به کشتی‌های تجاری تحت مالکیت تاجران اسرائیلی رو انجام میده در آب‌های بین‌المللی مثل دریای عمان. این حملات شبه نظامی جمهوری اسلامی هم یک سیر سودی داشته علیه مواضع آمریکا و آمریکایی‌ها، و به گفته آقای ژنرال کوریلا از سال 2021 78 مورد حمله پهپادی و راکتی توسط شبه نظامی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا انجام شده، مثل پایگاه اتنف، پایگاه اشدادی و پایگاه آمریکا در میدان نفتی عمر در دیرالزور. به این خاطر به نظر میرسه با توجه به این که اخیراً سفری داشت ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به سوریه، این دولت بایدن در نهایت به نظر من تصمیم میگیره خط قرمز رو در واقع بکشه برای شبه نظامی جمهوری اسلامی.
فکر میکنید که چرا این پاسخ داده نمیشده؟ اشاره کردید از سال 2021 78 حمله حدوداً انجام شده. آمریکا چرا پاسخ نمیداده؟ آیا فکر میکرده که این به هر حال یک پاسخی است به اون حملاتی که اسرائیل داره میکنه، برای همین یک نوع توازن برقرار میکنه این حملات، یا چرا پاسخ نمیداده؟
دولت بایدن زیاد خودش رو درگیر در واقع یک نوع منازعه نظامی با جمهوری اسلامی در سوریه نکرده، به خاطر اینکه اولا این روی به نوعی درگیری بین خود جمهوری اسلامی و اسرائیل میدیده، و بعضا نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی هم به نوعی حملات انجام میدن در راستای همون دکترین جنگ‌های نامتقارن خودشون که تلفاتی نگیرن از نیروهای آمریکایی. در واقع خط قرمز آمریکا رو نسبت به اون حملاتی که شبه نظامیان انجام دادن رد نکنن. و ولی هر بار که یک نیروی آمریکایی کشته شده آمریکا واکنش نشون داده، بخشیش هم رد پیدا میکنه به این که نوع تهدیدی که دولت بایدن میبینه از جمهوری اسلامی بیشتر در رابطه با اون تهدید اتمی اون هستش، نه حالا مداخلات منطقه‌ایش به طور مشخص در سوریه. و یک دلیل دیگه میتونیم باشه که در گذشته، که من میخواستم همین نکته رو اشاره بکنم، در گذشته به نوعی روس ها حرف اول و آخر رو در سوریه می زدن، ولی الان به نظر می رسه با توجه به اینکه روسیه تمرکز راهبردی خودش معطوف به جنگ اوکراین هست، نقشی که روس ها دارن در سوریه به عنوان اینکه حرف اول و آخر رو بزنن و به نوعی حتی کاهش تنش بکنن بین قدرت های درگیر در جنگ سوریه کاهش پیدا کرده. و عملا این نکته من هستش که ما به نظرم در سوریه با توجه به کاهش نقش روسیه در این توازن قوا توی صحنه جنگ، باعث میشه که تنش و تقابل بیشتری رو ما بین به خصوص جمهوری اسلامی و اسرائیل ببینیم، و حتی جمهوری اسلامی و آمریکا. و با توجه به اینکه آمریکا و اسرائیل توی حوزه سنتکام با هم فعالیت میکنن، ممکنه یک نوع جناح همسوتری رو از طرف آمریکا اسرائیل فقط در بعد جنگ سوریه علیه جمهوری اسلامی شاهد باشه.
آقای یکی از مسائلی که در سوریه در طول این یک دهه گذشته مطرح بوده، به هر حال سوریه عرصه‌ای بوده برای تقابل کشورهایی مثلا ایران و عربستان سعودی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کردند. یکی از خبرهایی که دیروز منتشر شد، یکی از صحبت‌هایی که مطرح شده این هست که احتمالاً ریاض در پی این هست که بعد از اینکه روابط دیپلماتیکش رو با جمهوری اسلامی ایران احیا بکنه، سعی در احیای روابط با دمشق داشته باشه. فکر میکنید اگر که ریاض در اون مسیر قدم برداره، چه تغییری در معادلات سوریه ممکنه ایجاد بکنه؟
این خیلی مهم است. من فکر میکنم عربستان در نهایت به اون سمت خواهد رفت. زمانش مشخص نیستش، ولی به نظر من این محقق خواهد شد. 7 مارس همین امسال، سال جاری میلادی، وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد که مذاکراتی رو برای بازگرداندن سوریه به عضویت اتحادیه عرب در جریان دارند. اینو باید دقت داشته باشیم که روس‌ها و اردن و امارات، اینها پشت پرده و بعضا علنا دارن رایزنی‌های جدی رو انجام میدن برای اینکه سوریه برگرده به اتحادیه عرب. با توجه به این توافق عادی‌سازی روابط بین تهران و ریاض که اخیرا ما شاهد بودیم، به نظر من یکی از خواسته‌های جمهوری اسلامی میتونه این باشه که سوریه برگرده به اتحادیه عرب و به نوعی نرمال‌سازی روابط بین اعراب و سوریه‌ها جدی‌تر بشه. و من فکر میکنم که این یک تحول بسیار مهمی رو رقم خواهد زد در سوریه. از یک منظر باعث میشه از نوع اون منطق کشورهای عربی عادی سازی روابط با رژیم بشار اسد، باعث میشه که به نوعی اون اتکای بشار اسد به جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی در سوریه کمتر بشه، به نوعی موازنه بکنن جمهوری اسلامی رو. ولی در این حال از بعد حالا مسئله حقوق بشری اینها بخوام نگاه بکنیم، در این حال خیلی تأسف بار هست اون چیزی که داره رخ میده، چون بشار اسد 500,000 انسان رو در سوریه به خاک و خون کشید. این یک واقعیت هست، نمیشه از اینها گذشت. اگر حکم بازداشت پوتین رو صادر میکنن به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین، ما نباید فراموش بکنیم که سوریه با کمک جمهوری اسلامی چه جنایاتی رو در این کشور انجام داد. انبوه اقصای سلاح‌های شیمیایی رو استفاده کردن علیه مردم سوریه و به نوعی دست دادن با بشار اسد از یک منظر ژئوپلیتیکی معنا میده، ولی از منظر حقوق بشری واقعا به نظر من برای حقوق بین‌الملل یک نوع تراژدی محسوب میشه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با حسین آقایی. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قرار هفته آینده به مسکو سفر بکنه. در همین زمینه آنا رایسکای گزارشی داره که با هم میشنویم.
وزیر خارجه ایران چهارشنبه 29 مارس 9 فروردین در مسکو با همتای روس خود دیدار خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان با سرگی لاوروف درباره طیف وسیع از مسائل بین المللی تبادل نظر خواهند کرد و گسترش همکاری های تجاری اقتصادی از جمله اجرای طرحهای مشترک در حمل و نقل و انرژی از محورهای کلیدی این رایزنی ها خواهد بود.
Значительное внимание предполагается уделить комплексному рассмотрению двусторонней повестки дня с упором на торгово-экономическую составляющую.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با فاینانشال تایمز که پنجشنبه منتشر شد، روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. طی سال مالی که این هفته به پایان رسید، روسیه 2,700,000,000 دلار در صنعت، معدن و حمل و نقل ایران سرمایه گذاری کرده. این در حال است که حدود 2 ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری ایران گفته بود روسیه در 2 طرح نفتی سرمایه گذاری کرد. مقامات روس اصلا تکنون اشاره به سرمایه گذاری در ایران نداشتند. الکسی دیدف سفیر روسیه در تهران طی مصاحبه جدید به خبرگزاری اسپوتنیک ضمن استقبال از روند روبه رشد مبادلات تجاری بین دو کشور که سال 2022 به 4,800,000,000 دلار رسیده، نیروگاه بوشهر را پروژه کلیدی در همکاری با ایران خواند و با انتقاد تلویحی از بدهی‌های تهران گفت اجرای به موقع طرح احداث راکتورهای جدید به رعایت تعهدات طرفین بستگی دارد.
залог успеха на этом ключевом направлении является неукоснительное соблюдение сторонами завершённого.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران که این هفته به خبرگزاری ریا نوست نیز مصاحبه کرد گفت ایران علاقمند است در همه عرصه‌ها از جمله انرژی اتمی همکاری با روسیه را گسترش دهد. در صدد است حجم عظیمی از نفت و گاز برای سواب به مناطق جنوبی از روسیه دریافت کند و انتظار دارد خط راه آهن رشتسترا به عنوان بخش تکمیلی مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب با سرمایه گذاری روسیه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به سرانجام برسد. هزینه ساخت قطعه راه آهن رشتسترا 1,600,000,000 دلار برآورد شده و به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت علاقمند است تجار روس در این طرح سرمایه گذاری کنند. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است انتظار ایران از ظرفیت های مالی روسیه بیجاست.
اقتصاد روسیه که اکنون کمتر از 1.5% تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد، به زور خود را سر پا نگه داشته. تجار روس به ایران اعتماد نمی‌کنند. دبی مهمترین جاذبه برای تجار روس در خاورمیانه است و از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین 40,000 شرکت روسی به دبی نقل مکان کردند. بعید است که تهران بتواند شرایط بهتری برای تجار روس فراهم کند. در سالهای پیشین طرح‌های مشترک با ایران همواره زیر چتر دولت روسیه انجام شد. تنها لوکویل ابتکار عمل به خرج داد و متعاقباً اذعان کرد میلیون‌ها دلار متضرر شده. عرصه‌هایی هست که ایران می‌تواند برای روسیه سودمند باشد. به عنوان مسیر لوجستیک، کمک به دور زدن تحریم‌ها و ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است. عملاً به عنوان سرمایه گذار روسیه درد تهران را دوا نمی کند. شاید این اصلا حیله ای است تا تهران نشان دهد منزوی نیست.
آمریکا بارها همکاری های اخیر روسیه و ایران را برای اوکراین خاورمیانه و کل جهان تهدید خوانده. ایران متهم است که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت تسلیحاتی می کند. اتهامی که مقامات روس و ایرانی مدعیان صحت ندارد. وادیم سکیبیتسکی معاون اطلاعات نظامی ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه تاکنون حدود 800 پهپاد شاهد به اهدافی در اوکراین پرتاب کرده. به گفته ایوی نهادهای اطلاعاتی مطلعند ولادیمیر پوتین شخصا با مقامات ایرانی در ارتباط است تا تهران را به ارسال تسلیحات بیشتر برای ارتش روسیه وادار کند. آن نرایسک، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. من نسرین افشار در ایام نوروز براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم.
خنده هایت را، چشم های سیاهت را به یادم نیاور. خانه کوچک گذشته هایت را به یادم نیاور. سالها می گذرد مهتاب کرده فراموش، آن شب آخر که گرفتمت در آغوش.
دوستی همان جامان کنار خیابان، دلخوشی همان جا نشد توی چمدان. دیگر در هیچ شهری خانه کوچکی نیست که در آن گل ها برویم شادمانه در دل ما.
خلوت آهنگ صدایت شاعرانه است، دیدن لبخنده آشنایت عاشقانه است. من نمی گذارم بار دیگر آسمان تو را از من بگیرد، تا گلهای سبز خانه کوچک من باز جان بگیرم، جان بگیرم برای من و تو.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
قسمت میدم به پیچ و تاب موت، یه شب دیگر رو کنارم بمون. بردن تن تو زیر خاک کبود، ولی تو سرم روی ماهتو موند. قلدی اگه من زودتر از تو رفتم، موت سر قبرم تو باد برخصم. نشد سینم سفر جلو تیر داغ تو، ولی توی سینم میمونه جای داغ تو. بعدتون به خودم دادم قول ببینم شبیتون به پوستم موهاشو سلامتی یاد تو که مونده تو این آبادی ایداد بزنم آزادی
رادیو فردا.
یاری رسانی نیست یارا
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
رقصیدن بلندم کن، از سیستان تا سیستان جنگ دل خونه دل تنگه، با خواب از بیداری سنگین این میهن بلند
تو